کنشگری در ایران امروز، پایه‌ها و روش‌ها، جلسه سوم، تجسم آینده دموکراتیک و چگونگی رسیدن به آن.
همراهان و دانشجویان عزیز، درود بر شما. به جلسه سوم از دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها خوش اومدید. در جلسه قبل مطالعاتی رو در زمینه علوم اجتماعی با هم مرور کردیم که نشون میداد چگونه رویکرد استراتژیک ما میتونه بر احتمال داشتن یک جنبش موفق با اهداف متحول کننده جامعه، شانس استقرار یک دموکراسی پایدار، خطرات جنگ داخلی و خطرات سرکوب و کشتار جمعی از سوی رژیم رو روشون تاثیر بذاره.
ما همچنین بررسی کردیم که چطور ابزار طیف متحدان میتونه چارچوب استراتژیک ما رو مشخص کنه و چطور میتونیم مسیر اقدامات کمپین خودمون رو به شکلی انتخاب کنیم که گروهای از مردم رو در امتداد این طیف به همسویی با جنبش نزدیکتر کنیم.
این کارو میشه با تبدیل مخالفان فعال به مخالفان منفعل، مخالفان منفعل به خونساها، خونساها به متحدان منفعل، یا تبدیل متحدان منفعل به متحدان فعال انجام داد.
در این جلسه نگاه بلند مدتری به مبارزات مقاومت مدنی خواهیم داشت. سعی خواهیم کرد مراحل تعیین اهداف بلند مدت رو شناسایی کنیم. این برای پیریزی پایه‌های دموکراسی آینده مهمه. همچنین مهمه که این چشمانداز بلند مدت به عنوان پایه‌ای برای برنامه ریزی کمپین‌ها، بسیج متحدان و سازماندهی تلاش‌ها باشه.
تدوین خواسته‌ها.
بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق بشر منجر به واکنش، اعتراض و خشم میشه. در این مرحله است که شکایات تنظیم میشه. شناخت از بی‌عدالتی در حال گسترشه و جمعیت متأثر از اون برای مقاومت در برابر اون فعال میشن.
معمولاً یه رویداد ماشه ماننده که بی‌عدالتی رو آشکار میکنه. در جنبش انقلابی 1401 در ایران، این حادثه مرگ مهسا امینی بود که بی‌عدالتی در حق زنان رو به وضوح نشون داد. ما در جلسه نخست درباره این موضوع بحث کردیم، اما حالا می‌خوایم روند فعال شدن سیاسی جامعه‌ای رو که با بی‌عدالتی مواجهه روشن کنیم.
در سطح سازمانی این فعالسازی حول شبکه‌های سازمان دهنده موجود اتفاق می‌افته، اما شامل نسل جدیدی از فعالان میشه، اجتماعاتی که قبلاً درگیر اعتراضات نبودن.
در سطح روایت عمومی اینکه جنبش‌ها چطور خودشون و مبارزه‌شون رو به دنیای بیرون توضیح میدن، این فعالسازی جهت یه نمودار رو از مبدأ بی‌عدالتی فعلی به سمت دیدگاه جایگزین و مراحل لازم برای رسیدن به اون ترسیم میکنه.
بیایید ببینیم معترضان در ایران تا کجا این روایت عمومی رو پیش بردن و حداقل اگر این جنبش رو با نمونه‌های مشابه در سراسر جهان مقایسه کنیم، هنوز چه گام‌هایی لازمه که برداشته بشه.
ما در جلسه نخست بحث کردیم که چطور بعد از یک رویداد محرک یا همون ماشه محرک، نارضایتی ها که برای مدتی زیر رادار شکل می گیرن با فوران اعتراض بیان می شن.
این اولین قدمه. زمانی که یه مشکل اجتماعی به عنوان یه بی‌عدالتی تلقی می شه و نه چیزی که از نظر اجتماعی قابل قبول یا اجتناب ناپذیره. در حقیقت حجاب بیش از اون که از ستونهای انقلاب اسلامی باشه نماد ظلمه.
مرحله بعدی تدوین مطالباته. خیلی زود بعد از شروع اونها، اعتراضات با ارائه مطالباتی به صاحبان قدرت نارضایتی مردم رو آشکار میکنه.
منطق پشت اون به این شکله که درخواستا ممکنه به طور خودجوش از توده های مردمی ظاهر بشن، زیرا معترضان نارضایتی های خودشون رو به اشتراک میذارن و مسائل مشترکی رو شناسایی میکنن که باید به اونها رسیدگی بشه.
<تص-> این مطالبات رو میشه از طریق شعارها، سرودها یا دیگر اشکال اقدام جمعی مطرح کرد.
همچنین ممکنه خواسته ها به وسیله سازمان دهندگان یا رهبرانی تدوین بشن که رویکرد استراتژیک تری نسبت به اعتراض دارن.
اونا ممکنه برای شناسایی اهداف مشخصی که قابل دستیابی و از نظر سیاسی قابل اجرا هستن تلاش کنن و این خواسته ها رو به عموم مردم یا صاحبان قدرت منتقل کنن.
در جوامع به شدت سرکوبگر احتمال وقوع اولی بیشتر از دومیه.
تدوین مطالبات از پایین به بالا باعث میشه که مطالبات به خوبی خواسته های مردم رو بیان کنن و مصادره اونها از سوی صاحبان قدرت یا گروهی خاص سخت‌تر باشه در مقایسه با مواردی که یک قهرمان پاپیش میذاره و مطالباتی رو مطرح میکنه که ممکنه از نظر سیاسی مقبول‌تر باشن، اما در این حال برای صاحبان قدرت آسون‌تره که اون مطالبات رو به روشی که به نفعشونه تفسیر کنن.
این مطالبات درباره اعتراضات سال 1401 ایران اول برای پایان دادن به حجاب اجباری بود، اما به سرعت به وضعیت زنان و بعد تغییرات عمده سیاسی در کشور گسترش یافت.
ساختن یک چشم‌انداز از آینده.
یه جنبش بعد از بسیج اولیه به ندرت موفق میشه. وقتی مطالبات مطرح میشن طرف مقابل گوش نمیده و نهادهایی که وظیفه‌شون پاسخگویی به گلایه‌های مردم سکوت میکنن.
در واقع شکست اون نهادها برملا میشه و مردم متوجه میشن که اونها تقلبی هستن.
بر اساس نقش‌های درون جنبش که در جلسه نخست توضیح داده شد، اینجا زمانیه که نقش شهروند به اندازه نقش شورشی اهمیت داره. در حالی که شورشیان میتونن اعتراضات رو آغاز کنن و مطالبات خودشون رو مطرح کنن، رهبران شهروند کسانی هستن که این مسیج اولیه رو به نیاز برای اصلاحات همه جانبه ربط میدن.
اون چه معمولا توی این مرحله باید اتفاق بیفته، تدوین چشم‌اندازی جایگزین برای یک کشوره. چیزی که میتونه مردم رو حول مجموعه ای از اهداف جمع کنه و حتی بعد از کاهش سرعت بسیج اولیه در نتیجه سرکوب اونها رو در جنبش نگه داره.
این چشم‌انداز از یک کشور دموکراتیک یک پیش نیازه، نه فقط برای اینکه مردم رو برای مدت طولانی در صحنه نگه داریم، بلکه برای کمک به پلسازی بین بازیگران مختلف سیاسی و اجتماعی که به مرور نیاز به همبستگی و تبدیل شدن به یه اتحاد کارآمد برای رهبری دوره گذار دارن.
چشم‌اندازی که ازش حرف میزنیم ستون اصلی ائتلافه که باید بین جناح‌های مختلف اتفاق بیفته تا به یک ائتلاف کارآمد منجر بشه. ائتلافی که از سقوط رژیم جان سالم به در ببره و بتونه تغییرات سیستمی مورد نیاز برای دستیابی به این چشم‌اندازو انجام بده.
دلیل دیگه برای تدوین چنین چشم‌اندازی باز کردن دری برای صف‌بندی مجدد در سمت حریفه. بعضی از حامیان رژیم شروع به شک و تردید میکنن و وفاداری خودشون به رژیم رو زیر سوال میبرن.
اما اونا اغلب توی نشون دادن این موضوع تردید دارن، برای اینکه از تنبیه شدن به دلیل نافرمانی میترسن. بنابراین دور شدن اونها از رژیم بی سر و صدا اتفاق میفته و تنها در پایان زمانی که تهدید و تحریم ها از بین میره قابل مشاهده خواهد بود.
اما برای اینکه این همسوی اتفاق بیفته کافی نیست که به رژیم شک کنن. اونا باید یک جایگزین جذاب ببینن.
چشم‌اندازی از کشوری که بتونن خودشونو در اون پیدا کنن. چشم‌اندازی از کشوری که در اون جایی برای اونها وجود داره. این دلیل دیگه یه برای اینکه چرا وعده یک آینده دموکراتیک فراگیر برای موفقیت یک جنبش مهمه.
بیایید یک نمونه تاریخی از چشم‌انداز فردا رو بررسی کنیم.
منشور آزادی که به وسیله کنگره ملی آفریقا در آفریقای جنوبی زمانی به تصویب رسید که اونا علیه رژیم آپارتاید می جنگیدن.
کنگره ملی آفریقا داوطلبانی رو به نقاط مختلف کشور فرستاد تا با جوامع ملاقات کنن و شکایات مردم و افکار اونها رو جمع‌آوری کنن. و اینکه وقتی سیستم مبتنی بر سلطه تبعیض نژادی سفیدپوستان آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی کنار بره و با یک نظام دموکراتیک تری جایگزین بشه، کشور چطور باید به نظر برسه؟
اونها هزاران داده رو از سراسر کشور جمع‌آوری کردند. اونا رو جمع‌آوری و تدوین کردند که منجر به تنظیم یک سند الهام بخش شد که بعداً ملت رنگین کمان نام گرفت.
منشور آزادی بستری برای سازماندهی تحریم، اعتصاب و نافرمانی مدنی علیه رژیم بود. در جریان مذاکرات با رژیم آپارتاید از اون به عنوان یک پلتفرم استفاده شد و بعداً زمانی که کنگره ملی آفریقا قدرت رو به دست گرفت و اجرای برنامه آفریقای جنوبی جدید رو آغاز کرد، به عنوان یک سند راهنما مورد استفاده قرار گرفت.
این فرایند بر اساس زمان و منابع موجود میتونه کم و بیش فراگیر باشه، اما هدف اون اینه که مردم در چشمانداز کشور صدایی داشته باشن و در مبارزه برای دستیابی به این چشمانداز سهیم باشن.
اگر ما چشماندازی برای آینده داریم، باید در نظر بگیریم که آیا ائتلاف جنبش نماینده اون چشماندازه یا خیر؟ آیا شاهد مشارکت اقشار مختلف جامعه هستیم؟ آیا اقلیت‌های قومی یا مذهبی در این جنبش مشارکت یا نقش رهبری دارند و به اون شکل میدن؟ آیا زنان و جوانان در خط مقدم مبارزه هستند؟
مهمه که بدونیم موانع ورود به فعالیت برای افراد مختلف متفاوته. اونچه که برای کسی که دارای امتیاز اجتماعی لازمه، برای همه لازم نیست.
بعضی افراد برای پیوستن به این مبارزه هزینه های بیشتری متحمل میشن.
افرادی که در منطقه مبارزه خودتون با اونا کار میکنید در نظر بگیرید. آیا صدای اونها رو میشنوید؟
آیا میدونید که فعالیت اونا ممکن از دیدگاهی متفاوت از شما باشه؟
چگونه میتونید از اونها بیاموزید و بهشون اجازه بدید که جنبش رو به شیوه های مهمی شکل بدن؟
جنبشی که از شهریور 1401 در ایران شروع شد، در تبدیل به ائتلافی متنوع که نماینده کل ملت، بسیار موفق‌تر از جنبش‌های گذشته بوده. این مبارزه کمتر سلسله مراتبیه و غنی از اختلافات جمعیت ایرانه.
اما چطور میتونیم همبستگی بین جوامع رو به گونه‌ای ایجاد کنیم که در دهه‌های آینده یک جامعه جدید پایدار بمونه؟
خب عزیزان، به پایان جلسه سوم دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها رسیدیم. در این جلسه نگاه بلند مدت‌تری انداختیم به مبارزات مقاومت مدنی. سعی کردیم مراحل تعیین اهداف بلند مدت رو شناسایی کنیم و به طور مفصل به چگونگی طرح مطالبات و اهمیت این گام در یک جنبش پرداختیم. و همینطور به چگونگی ایجاد چشم‌اندازی از آینده و تأثیری که این فرایند میتونه در رشد جنبش ما داشته باشه نگاه کردیم. اما در جلسه چهارم روی مقوله سرکوب تمرکز میکنیم. پویایی و حرکت اون رو در نظر میگیریم و تلاش میکنیم تا خطرات مرتبط با اقداماتی که انجام میدیم رو بهتر درک کنیم. شاد و جستجوگر باشید.